رستن نیما به شعر نیمایی منظورمه، شعرهایی رو در قالب و سبک سنتی می نوشتند و در اون حلقه اول اگر کسانی مثل اخوان ثالث و بامداد و اینها رو قرار بدیم، اینها شاعرانی هستند که در حوزه شعر سپید، شعر نیمایی، شعر کلاسیک هر کدومشون نگاه ویژه‌ای دارن. توی یک بخشی هم که حالا نزدیکتر میشن به شاید حالا زبان خاص نیمایی، شمس لنگرودی و شیبانی و شاهرودی و توللی و آتشی و اینها که در حلقه سوم مثل شاعران مثل سهراب و اینها قرار میگیرن. این حالا دستبندی خاصیه که انجام میده. جناب مفتون امینی که روحش شاد چندی پیش درگذشت، که ایشون هم همسن و سال هوشنگ ابتهاج بود، در یه گفتگویی که باهاش میکردم اشاره‌ای کرد به این که من شعر رو دهه‌ای تقسیم بندی نمی‌کنم و شعر رو به بخش تأسیسی و ترویجی تقسیم می‌کنم. کسانی که مؤسس یک جریان میشن در شعر و دیگرانی که اون جریان رو ترویج می‌کنن، که در چند دوره این اتفاق میمونه. خب نیما قطعاً در بخش تأسیسی قرار میگیره و شاعران پیرو نیما کسانی هستند که اون شعر و اون زبان رو ترویج میکنن. این نقد رو جناب شمس لنگرودی هم در کتاب تحلیل شعر فارسی، تاریخ تحلیلی شعر فارسی، در بخش های مختلف به صورت دهه‌ای بیان میکنه و ویژگی های شعر هوشنگ ابتهاج رو و همینطور حضور رسانه‌ای شعر ابتهاج رو خیلی مفصل بیان میکنه و این یکی از کتابهایی که خواندنش برای کسی که حتما میخواد درباره شعر اطلاعاتی پیدا بکنه به نظرم لازم و ضروریه.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه، این دیده از آن روز که خوناب فشار است. دردا و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است. دل بر گذر قافله لاله و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است. ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان است. از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یا رب چقدر فاصله دست و زبان است. خون می رود از دیده در این کنج صبوری، این صبر که من می کنم افشردن جان است. از راه مرو سایه، که آن گوهر مقصود گنجی است که اندر قدم راه روان است.
ابتهاج وقتی که نخستین مجموعهش رو منتشر میکنه هنوز با شعر نیمایی و خود نیما آشنا نشده و بعد از اونه که در مجموعه سراب با اسلوب جدید و طرز تازه نیما آشنا میشه، اون چهارپاره‌های نیمایی رو میاره و حتی در شکل غزل هم در سراب و سیاه مشق و دیگر آثارش ما فضاهای تازه رو در شعر ابتهاج میبینیم. ابتهاج در یک دوره‌ای که فضاهای سیاسی اجتماعی براش مهمتر میشه کمتر شعر عاشقانه به اون معنای شعرهای نخستینی که داشته میگه و اون فضای روزگار خودش رو بیشتر تلاش داره که ترسیم بکنه، یا به تعبیری همون شعر اجتماعی. به هر حال هوشنگ ابتهاج چه دوستش داشته باشیم چه شعرش رو بگیم نه شعر مد نظرمون نیست، شاعر مهمیه و این اهمیت همونطور که گفتم به چند دلیله. نخست طول مدت زندگی و شاعری هوشنگ ابتهاج، زمانی که ابتهاج در جریان شعری فارسی هست حدود تقریبا 60 و اندی سال، نزدیک 70 سال حضور در شعر فارسی، در شعر معاصر فارسی. و این زمان زمان بسیار بسیار فوق‌العاده‌ایه که یک شاعر در تاریخ ادبیات، نه فقط در زمانه خودش، در تاریخ ادبیات بتونه خودش رو تثبیت بکنه. از سوی دیگر شعر ابتهاج با زبان مردم آشناست. شعر ابتهاج دور از ذهن نیست. واژه ها، تعبیرات و اصطلاحاتی که به کار میبره، ایماش ها و تصاویری که در شعرش داره نیاز به لایه برداری برای رسیدن به مفهوم اون نیستیم و به همین دلیل راحت تر با مخاطب ارتباط برقرار میکنه. حتی وقتی که شعرهای وطنی میگه، ایران ای سرای امید، غزل در کوچه سار شب رو میگه، تضمین میکنه برخی از غزلیات حافظ رو و شعرهایی رو در دهه 50، غزلیاتی رو در دهه 50 میگه که دستمایه تصنیف‌های انقلابی هم میشه، خودش رو در فضای موسیقایی کشور هم تثبیت میکنه. مثلا مثل اون غزلی که در آلبوم موسیقایی که محمدرضا لطفی و گروه عارف کار میکنن، زمان قرعه نو میزند به نام شما، یا در دیگر کارهایی که به تفاریق در بخش‌های مختلف موسیقایی خوانده شد، شما از تویی پری کجایی حساب کنید تا مثلا همین ایرانی سرای امید. میبینیم یک فضای موضوعی و مضمونی بسیار بسیار گسترده‌ای رو در شعر داره، چه در غزلیات چه در شعرهای نیمایی. نکته دیگری که باعث میشه هوشنگ ابتهاج شاعر مهمی باشه حضور مستمر او در جریان موسیقی معاصره. حالا به خاطر روانی زبان، به خاطر آشنایی که با اهل موسیقی داره، ابتهاج معمولاً در حلقه اهالی موسیقی هست. برای همین اشعارش رو هم به تصنیف می‌سازن و در اختیار خوانندگان می‌گذارن. جناب زنده‌یاد همایون خرم تصانیفی که از اشعار ابتهاج کار کردن و دیگران، محمدرضا لطفی خودش حالا همون دوره رفاقت و دوستی و آشنایی و صمیمیت و هم استفاده از اشعار ابتهاج در تصنیف ها و آوازهایی که کار میکردن. مسئله دیگر رسانه ها هستند که باعث شهرت و ماندگاری نام هوشنگ ابتهاج میشن، حتی در میانه کسانی که شاید خیلی هم مشتری و مخاطب شعر معاصر به اون شکل نباشن و هنوز دل در گروه شعر کلاسیک دارن. این رسانه ها گفتگوهای متعددی میکنن در دوره های مختلف شاعری و حتی دوره‌ای که دیگه ابتهاج شعر هم نمیگه، اما این گفتگوها باعث میشه که حضور مستمر و مدام ابتهاج رو در شعر و در فضای شاعرانه و در فضای رسانه‌ای ببینیم. همه اینها موضوعاتی هستند که هوشنگ ابتهاج رو از یک شاعر صرفاً معمولی و ساده بیرون میاره.
هوای روی تو دارم، نمیگذارندم مگر به کوی تو این مرا که مست تو هم میخوام خواهد کشت، نگاه کن که به دستم کمی سپارندم، شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم، مگر این شب دیر انتظار عاشق
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332،
از دیروز تا امروز.
تهران قدیم،
ساعت سازها بنا به اقتضای شغلیشان افراد کنجکاو و پرحوصله‌ای بودند که این شغل را هم از جهت همین حوصله و کنجکاویشان به دست آورده بودند. از بس که ساعت‌های خود را باز و بسته کرده، سوزن و سنجاق در آن برده، خراب و آبادشان کرده بودند، وگرنه هیچ یک از آنها درس آن را نخوانده و در کارخانه و زیر دست استادی کاری در آن مورد نیاموخته بودند. از آنجا که اصولاً سابقه‌ای از این کار و ابزار آن در ایران نبود و تا آمده بود ساعت‌های درست نوع سالم وارد شده، به مصرف رسیده و چندان که از کار افتاده بود کنار گذاشته شده بود. از آن جمله بود ساعت‌های نقره‌ای دو قابه بغلی بسیار اعلای بمبئی که اگر دستکاری نمی‌شدند عمری کار می‌کردند. بعد از آن ساعت‌های ناصرالدین شاهی که عکس شاه در پشتش میناکاری شده بود و به وسیله کلید کوک می‌گردید. اگرچه همه ساعت‌های جیبی به همین ترتیب، یعنی مثل ساعت‌های دیواری با کلید کوک می‌شدند. دیگر ساعت‌های دیواری لنگری زنجیری که دو وزنه استوان شکل برنجی بر سر زنجیرهایشان آویخته بود که چون بالا کشیده می‌شدند ساعت و زنگشان کوک می‌شدند و با پایین آمدن کوکشان به اتمام می‌رسید. و بعد از اینها ساعت‌های تاخچه‌ای فنرکوک شماته‌دار که بعد از آنها وارد شده بود و بعضی از آنها که پیانو می‌نواخت و انواع دیگر که بعضی بلبل و بعضی توتی در سر هر ساعت از آنها بیرون آمده، صدایی برآورده به درون باز می‌گردند. ساعت‌ساز به نام میرزا علی اکبرخان بود که دارای دقت و تجربه زیادتری بود و ساعت اعیان و رجال را تعمیر می‌نمود و شهرت او از آنجا به دست آمده بود که علاوه بر رسیدگی به ساعت‌های اندرونی شاهی، ساعت شمس الاماره را هم کوک می‌نمود و چون ساعت‌های دربار به پیش او می‌آمد، به نظر مردم لابد که بهترین ساعت‌ساز می‌باشد. لیکن با این همه ساعت‌سازی بود که پیش امثال سید ساعت‌ساز میتوانست عرض اندام کند و بنا به مثل معروف خواجه‌ای که در حمام زنان مرد و یک چشمی که در شهر کورها پادشاه شناخته شده بود، زیرا اطلاعات او نیز تا این حد بود که بتواند روغن به ساعت زده آن را روان نموده و یا اگر عقربه آن بر روی هم سوار شده یا پاندول آن دست خوردگی یافته، کج و نامیزان شده بود، اصلاح نماید و الا از قواعد علمی آن اطلاعی کسب نکرده بود. چون اسم و آوازش در شهر بلند می شود و چند ساعت را که عقب و جلو می رفته میزان می کند و مورد تمجید واقع می گردد، بر این می شود که راهی فرنگ شده، دانش خود را عرضه و بلکه ساعت سازهایشان را ارشاد نماید. مخصوصا هم که عده‌ای چاپلوس متملق که خرمهره را زمرد می کنند، اطرافش را گرفته هنرش را به اوج اعلا می رسانند. میرزا علی اکبرخان با تبختر بی حد و ترنم مشابه این بیت که در این چمن نسزای چمن خوشالحانی است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. دست و پا را جمع کرده روانه فرنگ می شود و در یکی از کارخانه های ساعت سازی فرانسه خود را معرفی می کند. اول از او می پرسند که ساعت ساز هست یا ساعت تعمیر کن، و او که تا آن وقت تمیز این دو را از هم نمی شناخته تعمیر ساعت کن می گوید. پشت میزش نشانیده ساعتی که یک سنگ از بالای سوزن پاندول نداشته با یک بوتی سنگ جلویش می‌گذارند که سنگ آن را سوار بکند. میرزا علی اکبرخان هر سنگی را که برداشته امتحان می‌کند، یا بزرگ در می‌آید که جان می‌رود، یا کوچک که قرار نمی‌گیرد، تا آخر که یک سنگ را اختیار کرده با نوکچف کمی آن را گشاد کرده، جا انداخته، ساعت را به کار می اندازد و چقدر هم از خود راضی می شود که سنگ غیر خود ساعت را توانسته سوار کند، و چقدر هم امیدوار می شود که چه تشویق هایی از او به عمل آورده او را رئیس چه قسمت و سرپرست چه شعبه بکنند. اما وقتی متخصص کارخانه آمده به ریشش خنده می زند که ساعت را خراب کرده است، آن وقت حالیش می شود که سنگ را مخصوصاً کوچک و بزرگ و عوضی گذاشته بودند، و آنجا بوده که می فهمد نه تنها ساعت ساز خوب، بلکه هنوز ساعت تعمیر کنه متوسطی هم نشده که باید طلب سنگ خود ساعت می کرده است، و با لب و لوچه آویزان و دست از پا درازتر برگشته دوباره میرزا علی اکبر خان ساعت ساز شهر لولین سازها می شود.
دوستان گرامی، شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه هستید. کمی سری بزنیم به یه ذره دیروز، اما هنوز هم میشه گفت اون در زمانه معاصر محسوب میشه. یک شخصیت بسیار برجسته و درخشان در فرهنگ و ادب فارسی معاصر داریم که نقش بسیار بزرگی در حوزه فرهنگ نویسی و لغتنامه نویسی داشت، جناب علی اکبر دهخدا. جناب دهخدا روز هفتم اسفند 1334 درگذشت. مؤلف و بنیانگذار لغتنامه دهخداست و کسی که در دوره مشروطه هم حضور داشت، روزنامه نگاری میکرد. و کمی به سراغ زندگیش بریم. در سال 1257 در تهران به دنیا آمد، در محله سنگلج. پدرش خان بابا خان یکی از ملاک متوسط زنجان بود. قبل از اینکه علی اکبر به دنیا بیاد از قزوین خارج شد، دار و ندار خودشو فروخت و توی تهران آمد اقامت کرد. و وقتی که علی اکبر 9 ساله بود پدرش در بروجرد از دنیا رفت. مادرش تربیت علی اکبر رو دیگه کامل خودش به تنهایی به عهده گرفت و در اون زمان یکی از بستگانشون، یکی از دوستان خانوادگیشون به نام غلام حسین بروجردی به دهخدا شروع کرد درس دادن و دهخدا تحصیلات قدیمی رو پیش اون آغاز کرد. وقتی که مدرسه علوم سیاسی وابسته به وزارت امور خارجه در سال 1278 خورشیدی، یعنی هنوز انقلاب مشروطه نشده، شروع به کار کرد، یا آزمون ورودی گذاشتن و دهخدا اونجا قبول شد و به اون مدرسه رفت و شروع کرد به درس خوندن و جزو اولین فارغ التحصیلان این مدرسه سیاسی وزارت علوم خارجه بود. اونجا با زبان فرانسه هم آشنا شد و اون معلم ادبیات فارسیشون محمد حسین فروغی بود که گاهی کلاسای درس ادبیات رو به عهده دهخدا میگذاشت و دهخدا هم فرصت غنیمت میشمرد و هم می آموخت و هم می آموزاند. وقتی که دهخدا مدرسه علوم سیاسی رو تمام میکنه دیگه نامش رو تغییر میده، میشه میرزا علی اکبر خان قزوینی. به استخدام وزارت امور خارجه در میاد و در سال 1281 وقتی که معاون الدوله غفاری به عنوان سفیر ایران در کشورهای بالکان منصوب میشه، دهخدا با او به اونجا میره و منشی سفارت میشه. اقامت اونا در اروپا بیش از 2 سال بود. دهخدا از این فرصت باز هم استفاده کرد، آشنایی بیشتر با زبانهای اروپایی به ویژه فرانسه پیدا کرد، دانشهای جدید رو آموخت و در سال 1284 به ایران برگشت. خب این تاریخ بسیار مهمیه چون آغاز نهضت و انقلاب مشروط است. اول 6 ماه در اداره شوسه خراسان که در اختیار حسین آقا امین الضرب بود به عنوان معاون و مترجم یک مهندس بلژیکی شروع به کار کرد. دهخدا که از دست پروردگان شیخ‌هادی نجم‌آبادی بود در جنبش مشروط نقش خیلی مهمی رو ایفا کرد. خودش در جایی از خاطراتش نوشته که تربیت عقل خیش را به شیخ‌هادی طایب السرا نسبت داده و او را همراه 2 مربی دیگر خود وجودی استثنایی می دانم. در سال 1285 خورشیدی، یعنی همون سالی که مشروطه اتفاق میفته، میرزا جهانگیر خان شیرازی و میرزا قاسم خان تبریزی روزنامه سور اسرافیل رو بنیان گذاشتن و از دهخدا دعوت کردند که توی این روزنامه همکاری کنه. همکاری آقای علی اکبر خان دهخدا با میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل منجر به خلق اثر بسیار خواندنی دهخدا شد که با شخصیت دخو اونها رو می نوشت و مجموعه چرند و پرند از اون دوره به یادگار موند. سور اسرافیل حدود 14 ماه منتشر شد و اون سرمقاله هایی که به اسم مستعار دخو می نوشت اهمیت بسیار زیادی در ادبیات و نثر فارسی هم داره. کاری که علی اکبر خان قزوینی یا علی اکبر خان دهخدا توی چرند و پرند انجام میده به گونه‌ای تغییر ذائقه مخاطب فارسی زبان در نثر و زبانه. نثر و زبان فارسی در اون دوره همچنان تحت سیطره زبان اداری و اون نثر منشیانه دوره قاجاریه که حتما باهاش آشنا هستیم، تعبیرات و اصطلاحاتی که در نامنگاری های اداری هست، در منشآت کسانی مثل قائم مقام هم نمونه های ادبی و والای این نثر رو میبینید. اما به مرور زبان فارسی دچار انحطاط شده بود که مردم نمیتونستن با اون زبان ارتباط برقرار کنن، اما دهخدا با این امضای دخو که همون حالا مخففه یه جورای دهخداه، فضای زبانی و اصلا فضای روزنامه نگاری مدرن رو وارد ایران میکنه. خب سفر و زندگی در اروپا و آشنایی با روزنامه ها و دانش جدید و اندیشه های جدید در اروپا بی تأثیر در این ماجرا نیست و برای همین نوع نوشته دهخدا در چرند و پرند به نظرم فضای تازه ای رو در ادبیات فارسی، در ادبیات ژورنالیستی و روزنامه نگارانه فارسی هم ایجاد میکنه. در دوره بعدی که حالا انقلاب مشروطه هم اتفاق